30 دقیقه ایران صدای فردا. وزیر خارجه روسیه در تهران با علی اکبر صالحی ملاقات کرد. سرگئی لاوروف آمریکا را متهم کرد به اپوزیسیون سوریه اسلحه می‌دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید کاترین اشتون پذیرفته است که علاوه بر پرونده هسته‌ای موضوعات پیشنهادی ایران نیز جزء مذاکرات مسکو باشد. از خوش شنوندگان ارجمند، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از ظهر امروز در تهران با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. قرار است لاوروف با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد ایران با گروه پنج به علاوه یک نیز ملاقات کند. موضوع سوریه و برگزاری مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در مسکو محور گفتگوهای وزیر خارجه روسیه با مقامات ایرانی است. مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک قرار است در روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو انجام گیرد. سرگئی لاوروف آمریکا را متهم کرد که به اپوزیسیون سوریه اسلحه می‌دهد. وی در کنفرانس خبری مشترکش با علی اکبر صالحی در تهران گفت سامانه‌های دفاع ضد هوایی که روسیه به حکومت سوریه می‌دهد مغایر قوانین بین‌المللی نیست، در حالی که به گفته او آمریکا با تجهیز شورشیان سوریه علیه حکومت آن کشور اقدامی غیرقانونی انجام می‌دهد. قبلا وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روسیه را به خاطر دادن هلیکوپترهای جنگی به حکومت بشار اسد مورد انتقاد قرار داده بود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا سرانجام پذیرفته است که علاوه بر موضوع هسته‌ای پنج موضوع دیگر مورد علاقه ایران نیز جزء مذاکرات مسکو باشد. وی که روز چهارشنبه امروز در صحنه علنی مجلس راجع به مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک توضیح می‌داد گفت راهبرد فشار غیرمنطقی به پایان رسیده و زمان برای گفتگو و همکاری شروع شده و غرب باید در راهبرد گفتگو و همکاری حرکت کند. اظهارات سعید جلیلی در آستانه مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک در مسکو صورت می‌گیرد و همزمان است با سفر وزیر خارجه روسیه به تهران. مخالفان مسلح رژیم بشار اسد از شهر الحفه عقب نشستند. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر افزوده است مخالفان مسلح بشار اسد برای حفظ جان اهالی الحفه که تحت بمباران فوق‌العاده شدید نیروهای سوری قرار داشت سحرگاه امروز از تمام منطقه الحفه عقب نشستند. نیروهای سوری از 8 روز پیش الحفه را محاصره کرده و آن را زیر آتش خمپاره و توپخانه و هلیکوپتر گرفتند. ناظران سازمان ملل نیز دیروز هنگامی که می‌خواستند از این منطقه بازدید کنند مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند و مجبور به بازگشت شدند. در این میان دولت آنکارا از احتمال هجوم سیل آوارگان سوریه به ترکیه ابراز نگرانی کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه ترکیه در 48 ساعت گذشته 2000 آواره سوری وارد ترکیه شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز با ابراز نگرانی شدید از اوضاع سوریه گفت وضعیت در آن کشور به نقطه بحرانی رسیده است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه برای اولین بار تایید کرد که سوریه کاملاً درگیر یک جنگ داخلی شده است. چین تا به حال مانع تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه سوریه شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با نمایندگان مجلس بر لزوم اتحاد و همدلی مسئولین تاکید کرد و گفت نباید به اسم استقلال مجلس درباره هر مسئله‌ای به دولت معترض شد. وی این گونه برخوردها را غیر مفید خواند و گفت مجلس اگر نظر مخالفی دارد با پرهیز از این گونه برخوردهای غیر مفید می تواند در آن زمینه قانون بگذراند. آیت الله خامنه ای همچنین از حیاهو و جنجال برخی نمایندگان هنگام حرف زدن دیگر نمایندگان انتقاد کرد و گفت این عادت حیرت انگیز باید از مجلس ریشه‌کن شود. و نهمین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران صبح امروز در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در این جلسه یکی از متهمین اصلی که با حروف دال سین معرفی شده است گفت به این جیم معاون شعبه مرکزی بانک ملی مجموعاً 70 میلیون تومان رشوه پرداخته است. ساعت 18:34 دقیقه ایران و در اینجا تازه های عرصه هنرهای نمایش.
صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 23 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم.
سینمای ایران.
رویدادهای مرتبط با سینمای ایران هفته به هفته شکل عجیبتری به خود می‌گیرد. پس از افزایش نگرانی‌ها از کاهش چشمگیر فروش فیلم‌ها و سخت‌گیری‌های بی‌سابقه در تولید و اکران فیلم‌ها، این بار با ورود نیروی انتظامی کار به اتفاقات نادری چون پلمپ سینماها هم کشیده شده است. فرماندهان نیروی انتظامی ایران هفته گذشته با بیان انتقادات تندی درباره وضعیت سینما و نحوه حضور بازیگران سینما در جشنواره‌های خارجی، جریان بی‌سابقه‌ای را علیه سینما به راه انداختند که در تداوم آن به پلمپ دو پردیس سینمایی مهم تهران، پردیس زندگی و پردیس ملت انجامید. به این ترتیب اتفاقات غیرمنتظره پیرامون سینمای ایران در دوره‌ای که یکی از سختگیرترین مدیریت‌ها بر سر کار است به وقوع می‌پیوندد. حمید دباشی، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا که مطالعات و کتاب‌های متعددی در زمینه سینمای ایران منتشر کرده، در تحلیل اتفاقات ماه‌های اخیر پیرامون سینما و وضعیت فعلی آن اعتقاد دارد.
شما مثلا مقایسه کنید زمانی رو که آقای خاتمی وزیر ارشاد بود با وزرای ارشادی که اصلا عناد و دشمنی با سینما دارن، خانه سینما رو می‌بندن، مثلا اهل سینما رو تحت فشار قرار میدن، انصار حزب الله میرن جلوی خانه سینما شعار میدن غیر ذلک. به طور قطعی اینا تاثیر داره روی تضعیف روحی فیلمسازا. منتها به نظر من جنبه‌های اجتماعی و تکنیکیش رو هم ما به عنوان اهل سینما، نه اهل سیاست، نباید از مد نظر دور داشته باشیم. حاکمیت جمهوری اسلامی با هر نوع خلاقیت هنری که در جهت سیاستهاش و در جهت ولایت مداری و در جهت تثبیت نظام حاکم نباشه مخالفت داره. از سینما بگیرین تا تئاتر بگیرین تا شعر بگیرین، نقاشی بگیرین، هر چی رو بگیرین که جزء ابواب جمعی ایدئولوژی هژمونی حاکم نباشه، جمهوری اسلامی باهاش ایراد داره و حالا یا مستقیما از طریق وزارت ارشاد میبنده و دستگیر میکنه و پلم میکنه و تعطیل میکنه، یا انصار حزب الله رو میفرسته که عربدجویی کنن و مردم رو بترسونن. از اون نظر هیچ شکی نیست، همونطور که گفتم، بین این دو دوره آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم با دوره آقای خاتمی، به طور قطع تفاوت‌های فاحشی وجود داره.
هفته گذشته محمد رضا عباسیان از مدیران وزارت ارشاد به دنبال اظهارات مطرح شده از سوی فرماندهان نیروی انتظامی درباره سینما به شدت این نگاه نیروی انتظامی را رد کرد و گفت با تداوم این اقدامات نهادهای دیگر هم به خود اجازه خواهند داد در زمینه سینما دخالت کنند. چنین اظهاراتی بار دیگر نشان دهنده بروز اختلاف میان مسئولان نهادهای مختلف در حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به سینما است. حمید دباشی درباره این اختلافات میگوید:
این اختلاف نظر همیشه وجود داشته. شما بدونید که همیشه در وجود جمهوری اسلامی، اگه شما وزیر ارشاد فرهنگ اسلامی رو در نظر بگیریم، یه میر سلیم هست که دشمن اصلا درجه یک سینما و هنر بود، و یه خاتمی، همیشه یه خاتمی هست یه میر سلیم هست، و هر کسی دیگه رو که ببینیم یه جنبه میر سلیمی درش هست یه جنبه خاتمی درش هست. و موقعی که خب الان شما با تمام دستن در کارهای سینما که صحبت کنین، از آقای خاتمی با نیکی یاد میکنن و حضور او رو و وجود او رو برای ترویج سینما ایران خیلی مختنم میشمارن و ازش قدردانی میکنن، و هم میبینیم که بارها تو سینمای خانم بنی اعتماد، سینمای بهمن فرمان آرا به حضور آقای خاتمی به صورت خیلی نیکی یاد میشه ازش. ولی محاذا اون حرفی که من زدم کلی تره، یعنی اصلا ذات جمهوری اسلامی، اساس جمهوری اسلامی، چون یه نظامیه که بر اساس یه ایدئولوژی کاذبی که باید به زور حاکم بشه و اجازه برخورد دموکراتیک و خلاق رو کسی نداره در این رژیم، طبیعیه که با استقلال رأی در خلاقیت هنری میونی خوبی نداره.
هفته گذشته حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش برای اولین بار از کمبود فیلم برای اکران در سینماها خبر داد و گفت با اتفاقات ماه‌های اخیر صاحبان فیلم‌ها تمایلی برای اکران فیلم‌هایشان در زمان کنونی ندارند و دو گروه سینمایی فیلم برای اکران در هفته‌های بعد ندارند. این در حالی است که به گفته آقای کاوش مسئولان حوزه هنری اجازه اکران به فیلم پس‌کوچه‌های شمرون به کارگردانی کامران قدکشیان در سینماهایش نداده و به همین دلیل اکران این فیلم هم عقب افتاده است. پس‌کوچه‌های شمرون محصول جدید مؤسسه پویا فیلم است که ساخته قبلیش خصوصی دو ماه پیش جنجال‌های زیادی را پدید آورد. در اکران سینماها از هفته گذشته نمایش فیلم جدیدی با نام قفس طلایی ساخته محمد زریندست که بخشهایی از آن دو سال پیش در آمریکا با بازی چهره‌هایی چون امین حیایی و نیلوفر خوشخور ساخته شده است آغاز شد.
شهری آن سوی جهان.
برای چه؟ تو کی هستی؟ برادرم امیر کجاست؟
ناآشنا با رازهای پنهان.
از روز چهارشنبه نیز قرار است فیلم خوابم یاد ساخته رضا عطاران به جای فیلم چک اکرانش را در سینماها آغاز کند.
سینمای جهان.
فصل اکران تابستانی سینماهای جهان هفته گذشته با ورود مدعیان جدید داغ‌تر شد و این بار نوبت به یک فیلم انیمیشن بود تا گوی سبقت را از رقبا برباید. قسمت سوم سری فیلم‌های انیمیشن پرطرفدار ماداگاسکار با نام تحت تعقیب در اروپا در سه روز اول نمایشش با 60 میلیون دلار فروش در رده نخست جدول فروش هفتگی در آمریکای شمالی قرار گرفت. در این قسمت ماداگاسکار همان حیوانات قسمت‌های قبلی این بار از اروپا می‌کوشند به خانه‌شان در باغ وحش نیویورک بازگردند.
I said, wait, this isn't New York.
Well, how do we move through Europe without attracting attention?
What?
Attention, we have detected wild animals on the loose.
این فیلم هفته پیش توانست رقیب پرقدرتی چون پرومته را شکست دهد. محصول پرسر و صدا و پرخرج ریدلی اسکات که داستانش قبل از سری فیلم‌های معروف بیگانه آغاز می‌شود. زمانی که یک گروه تحقیقاتی برای بقای انسان در کره زمین مجبور می‌شوند در تاریک‌ترین نقاط جهان با نیروهای بیگانه بجنگند. مجموع فروش پرومته در کل دنیا 142 میلیون دلار بوده است. با این همه فروش خوب این فیلم همراه ماداگاسکار باعث شد مجموع درآمد سینمای آمریکا پس از 3 هفته کاهش بیشتر شود. فیلم‌ها این هفته در مجموع 177 میلیون دلار فروش داشتند که در مقایسه با سال گذشته در همین هفته 29% رشد نشان می‌دهد.
تئاتر.
هفته گذشته برندگان جایزه تونی معروف به اسکار تئاتر که به نمایش‌های اجرا شده در برادوی تعلق می‌گیرد اهدا شد و نمایش معروف موزیکال وانس با دریافت 8 جایزه پیروز اصلی این دوره معرفی شد. این نمایش جایزه اصلی چون جایزه بهترین نمایش، بهترین کارگردانی موزیکال و بهترین بازیگر مرد برای استیو کازی را دریافت کرد. وانس که بر مبنای فیلمی کم هزینه اما موفق و همین نام به روی صحنه رفته، داستان ارتباط غیر معمول یک دختر گلفروش اهل جمهوری چک و یک نوازنده خیابانی ایرلندی در دوبلین است. این نمایش موزیکال در 11 بخش نامزد جایزه تونی شده بود. اما در ایران در کنار ابراز نگرانی ها از وضعیت فعلی تئاتر، اعلام به روی صحنه رفتن دوباره نمایش بازی استرینبرگ توسط حمید سمندریان چهره معتبر تئاتر ایران مهمترین خبر بود. به گفته هما روستا این نمایش قرار است با بازی خود او همراه رضا کیانیان و احمد ساعتچیان مهر ماه امسال در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه برود. این نمایش معروف فردریش دورنمات پیش از این یک بار توسط همین کارگردان در سال 1378 به روی صحنه رفته بود که با استقبال هم همراه شده بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.